بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى.
سوگند به شب چون آرام و در خود شد، که پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است. هر آینه آخرت برای تو بهتر از دنیاست. به زودی پروردگارت تو را اعطا خواهد کرد تا خوشنود شوی.
الم یجدک یتیما فآوا.
آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟
چندان عریض نیست.
نوزادان را با خود میبرند، به آنان شیر میدهند تا بزرگ شوند. هر سال این کار را میکنند.
چرا مادران کودکان خود را خود شیر نمیدهند؟ چرا؟
آب و هوای گرم مکه برای کودکان مناسب نیست.
دایه ها از کجا می آیند؟ این کار چه سودی برایشان دارد؟ آیا شهر مکه خود دایه ندارد؟
بیشتر از منطقه خوش آب و هوا و از قبیله بنی سعد. گاه برای یک سال نگهداری از یک کودک یک شتر اجرت میگیرند.
به هوش باش که طفل ثروتمندترین قوم قریش را بیابی. حلیمه و همسرش از قافله عقب ماندند. به حکم عقل به آنان طفلی نخواهد رسید. وای بر روزهای سخت حلیمه که دائم در فقر و تنگ دستی است.
حلیمه و حارس به سختی امرار معاش میکنند.
گرسنگی و تشنگی بیتابم کرده. که میرسیم وارس؟ این بچه بیش از این طاقت گرما را ندارم.
حلیمه، خود میبینی از کاروان جا مونده و از آنم خبری نیست. من نیست چون تو بیتابم، طاقت بیابم.
تو میگویی آیا با این شتر نحیف و آن درازگوش ضعیف و مهمتر از آن با گرسنگی و ضعف بالاخره خودمان را به کاروان خواهیم رساند؟
خوف دارم زمانی به مکه برسیم که زنان بنی سعد تمام طفلان شیرخوار را برده باشم.
من این گردنبند را برای یک سال میخواهم اجرت بدهم به دایه ای که فرزندم را بپذیرد.
بزنی تنومند و قوی که فرزندم را قبول کند، برای سال اول 5 گوسفند اجرت می دهم و اگر از کارش رضایت داشته باشم 2 سکه نیز به او خواهم داد. آیا بین شما این چنین زنی هست که فرزندم را بپذیرد؟ پس کجاست این زن؟ چرا نمی بینمش؟ کجای زن؟ قدم پیش بگذار.
این همان خانواده است که در جستجویش بودم، ثروتمند و مرفه.
5 گوسفند و 2 سکه برای 1 سال.
چه می کنی زن؟ تصمیمت چیست؟
من تاجری مرفه را یافتم، آن طفل را برگردان.
ما همان خانواده‌ای هستیم که شما می‌خواهید. اگر بر سر قول خود هستید، ما فرزندتان را قبول می‌کنیم و با خود می‌بریم.
این مرد 5 گوسفند و 2 سکه برای 1 سال به ما می‌دهد.
ما فرزندتان را می‌پذیریم و با خود می‌بریم. بگیر. چرا بهتت زده؟ طفلت را بگیر. مرا عف کنید. میبینید که پدر آن کودک تاجر است. تاجری مرفه و ثروتمند. طفلت را بگیر.
من نیز طفلی در آغوش دارم که نیازمند دایه‌ای مهربان و سالم است. او را بپذیرید و با خود ببرید.
به دخترم چه بگویم؟ هیچ کس فرزند او را نمیپذیرد. او را بپذیر.
نه نه نه، من نه.
پدرش چه می کند؟ پیشش چیست؟ او را نمی بینم.
او یتیم است.
یتیم است؟ نوزاد یتیم را به ما پیشنهاد می دهی؟ مگر عقل از سرت پریده پیر زن؟
این کودک بی کس و تنهاست و مادری فقیر دارد، لیک افسوس روزگار بر کینش برخاست.
امسال کودکی نصیب ما نشد. برویم زن، برویم.
این کودک را میپذیری تا در سایه محبت تو کودکی تنومند گردد؟
پدرش چه میکند؟ از کدام قبیله است؟ چرا خود در این روز مهم اینجا حضور ندارد؟
در دنیا نیست.
در دنیا نیست؟ و تو واسطه شده ای کسی او را رایگان بپذیرد؟ کسی این کودک را نمیپذیرد، حتی اگر اقوام او از بهترین ها باشد. ما این همه راه نیامده ایم کودکی یتیم را با خود ببریم. ما فقط به پدر کودک مینگریم و به متاعی که به ما میدهد، نه به شأن و بزرگی قبیله او.
کار ما در اینجا تمام است. بهتر از هرچه زودتر حرکت کنیم.
برویم، این طفل بیتابی میکند.
چگونه بازگردم؟ سرنوشت این کودک چه خواهد شد؟ خدایا، روی بازگشت ندارم. چگونه نزد بانویم آمنه بازگردم؟
حمیمه، امسال نیز باید با فقر دست و پنجه نرم کنیم. به یقین فرزند ما نیز از گرسنگی خواهد مرد.
کاش کودکی نیز برای من مانده بود.
شما اینجا به دنبال چه هستید؟ ظاهراً در اینجا غریبید. آیا از قبیله بنی سعد هستید؟ به دنبال کودکی آمده اید برای نگهداری؟
آره، همینطور است.
خدا عمرت دهد دختر جوان، تو این کودک را برای ما آورده ای.
آری، دیگر ناامید شده بودم، عزم بازگشت به خانه را داشتم.
من نیز به دنبال کودکی میگردم، از بخت بد ما دیر رسیدیم.
خوف از آن داشتم که دیگر دایه ای نمانده باشد.
دیگر لازم نیست نگران کودک باشید،
خداوند شما را فرستاده،
ما او را با خود میبریم.
اجرتان با خداوند،
او را به ما بسپارید.
زنان قوم ما زودتر رسیدند، اینطور نیست؟
بله، آنان زودتر رسیدند و هر کدام کودکی گرفته شهر را ترک کردند.
بده به من این کودک را که تقدیر نصیب من کرده است.
نامتان چیست و از کدام قبیله اید خانم جوان؟
نامم ام ایمن است، اهل مکم و از قبیله قریش.
آیا این کودک از آن توست؟
نه، کودک سرورم آمنه است که من باید به دایه‌ای می سپردمش.
بهتر است تعارفات را کنار بگذاریم. به من بگویید نام پدر این کودک چیست؟
عبدالله، پسر پرده‌دار کعبه عبدالمطلب.
حرفش چیست و چرا خود به اینجا نیامده است؟
او با کاروان تجاری مکه به شام رفته است.
خوب است، به من بگویی تاجر کی باز می‌گردد؟
هرگز باز نمی‌گردد، چرا که در یثرب برای همیشه آرمیده است.
ما فقیره و به امید روزی بهتر به مکه آمده ایم. ای کاش می توانستیم این کودک را همراه خیش ببریم، چرا که با این فقر اگر نزد ما باشد او به همراه طفل ما تلف خواهد شد.
اما صبر کنید، این کودک از خانواده ای شریف است. پروردگارا این طفل معصوم را در پناه خود بگیر.
شب غریبیست، زمین و آسمان می جوشد. حلیمه،
نمی دانم، به درستی نمی دانم چرا مهر آن کودک یتیم وجودم را همچون آسمان بیقرار ساخته است.
حلیمه، ما برای یتیم نوازی به مکه نیامده ایم.
می اندیشم سرنوشت با آن کودک یتیم چه خواهد کرد.
به این نیندیشیده ای که عاقبت کارمان چه خواهد شد. ما از فرط فقر به مکه پناه آورده ایم و اینک با دستانی خالی و نامید باز می‌گردیم.
سلام بر عروس نازنینم آمنه، چه شده؟
زندگیم چون این شبی طوفانی تیرو تار است پدر. محمدم را هیچ دایه‌ای نپذیرفت و همگی آنان به دیار خیش بازگشتند.
دخترم تو نیک میدانی که محمد در پناه خدای ابراهیم است. به یقین حکمتی در کار نهفته است.
اگر آنان میدانستند پدر بزرگ شما هستید، مطمئنن در پذیرش او تعلل نمی کردند و طفل را با خود می بردند.
دخترم، اگر خدای ابراهیم چنین خواسته است، از عبدالمطلب نیز کاری ساخته نیست.
محمدم گرمای مکه را تاب نخواهد آورد، باید چاره ای اندیشید.
محمد در پناه خدای ابراهیم است، نگران نباش.
میگویم حارث، ما فقیریم و آن کودک یتیم. روزگار بر او بیشتر از ما سخت گرفته و از طرفی اگر من کودکی نیابم، تنه زنان بنی سعد را چه کنم؟ آنان هر یک کودکی یافته با خود بردند. سوگند که اگر آن طفل شیرخوار را با خود ببریم، به یقین خدایش از ما بسیار خوشنود خواهد شد. دختر جوان از قبیله قریش بود، کودک نیز از قریش، از بهترین آنان.
محبت تو با آن کودک، با آن که او را نمیشناسی، مرا به اعجاب وامی دارد. اگر خود این گونه میخواهی، من حرفی ندارم. او را میبری.
این وقت شب در دل تاریکی اینجا چه میکنید؟
از قبیله بنی سهت هستیم و در مکه غریب و بیچاره در راه مانده ایم.
تا نوادگان بنی هاشم در مکه اند، هیچ کس غریب و بیچاره و در راه مانده نیست، مگر آوازه عبدالمطلب پرده‌دار کعبه و بزرگ قریش به گوش شما نرسیده است. به خانه عبدالمطلب بروید، از هر کس بپرسید نشانتان خواهد داد. برخیزید، برخیزید که اینجا جای ماندن نیست.
شکر. شما اهل این خانه اید؟ بالاخره آمدید، قدم بر دیده من نهادید، آمدید تا محمد را ببرید.
ما را برای استراحت به این خانه راه نمایی کردن.
پس بفرمایید داخل، بفرمایید.
عجیب است بانو، سینه ای را که شیر دارد به دهان نمی گیرد. بهتر است از سینه راست به او شیر بدهی. ولی این سینه شیر ندارد، خشک است. بانو، کودک سینه‌ام را به دهان گرفت. چه می بینم، شیر جاری شد، این سینه پیش از این خشک شده بود. حارث، کجا هستی؟
چه شده است؟
سینه خشکیدم همینک پر از شیر شد.
این کودک اسراری دارد که شما نیز در حفظ آن اسرار باید بکوشید.
من و همسرم را عفو کنید که از محمد و خاندان او هیچ نمی دانستیم.
به زودی جواب سوالت را خود خواهی یافت. حال آنقدر بدان که خداوند خواست این کودک در دست زن و مردی باشد که آنان برای خوشنودی خدای ابراهیم گام بر می دارند، نه خوشنودی عبدالمطلب. ما باید بازگردیم. سفارش نمی کنم. مراقب خود و محمد باشید.
به امان خدا.
حارس، شما را چه شده که شطورتان اینگونه تیز روش شده؟
راز کار را به ما بگویید حارس، جای دوری نمی رود. به درازگوش چه خورنده اید که مثل اسبان بادپا به دنبال شطور می دود و یک دم نمی ایستد؟
حلیمه را این گونه شاد و خندان ندیده بودم.
آیا به نزد جادوگران در آمدند که احوالشان چنین تغییر کرده است؟
بگی حلیمه،
این شیر تازه را از کجا آورده ای حارس؟
از اشتر من حلیمه، بگیر و بنوش، برایت خوب است.
چه مبارک پسر است این طفل کوچک.
حارس، کجایی که سخنی با تو دارم؟
تو را چه شده که اینگونه آشفته ای مرد؟
میگویند پستان گوسفندان و اشتران شما پرشیر شده است. بگو چه کرده ای حارس؟ رازت را برای ما فاش کن. گوسفندان ما با همان گله میروند که گوسفندان شما میروند. گوسفندان ما علف همان صحرا را میخورند که گوسفندان شما میخورند.
آرام باش مرد، آرام باش.
پدر، گوسفند من دو بر رضایی.
ها؟ حقیقت رو آشکار کن، نزد کدام جادوگر رفته اید حارس؟
سوگن نزد کسی نرفتم.
راستی که با ورود کودک یتیم عبدالله به قبیله ما آب چاه دوچندان شده است.
با ورود او درختان و مزارع نیز پربار شده است و چهار پایان پرشیر.
چندی پیش حلیمه در فقر بود، اما اکنون زندگی او با قدوم مبارک این کودک دگرگون گشته است.
کارهای خود را می‌خواهد به تنهایی انجام دهد، آن هم با این سن و سال کم.
با آنکه بیش از 3 سال ندارد، آری وجود او برای ما خیر و برکت به همراه داشته است. ما وعده کرده‌ایم، اما
چه حارس؟ چه می‌خواستی بگویی؟ حرفت را بزن.
ما هم اکنون طبق وعده باید او را به مکه بازگردانیم. نمیدانم آیا محمد را باز هم نزد ما میگذارند.
از آنان بخواه تا او بیشتر نزد ما بماند.
به یقین خواهم خواست، اما نمیدانم سربرمان عبدالمطلب و بانو آمنه چه خواهند گفت. آه سربرم.
آه حارس، از دیدن شما مسرورم.
منم همینطور سربرم.
محمد،
بیا فرزندم، بیا محمد. سر بزرگی شدی.
از شما خواسته یه کوچکی دارم بانو.
بگو حلیمه، از من چه میخوای؟
هوای مکه گرم و خشک است، اما منطقه ما بسیار خوشاب و هوا و مناسب برای کودکان است. محمد نیز غنچه‌ای نشکفته است. می‌ترسم در هوای مکه بیمار یا ضعیف گردد. اجازه بدهید او را با خود ببرم.
نه نه، ماها منتظر رسیدن چنین روزی بودم که محمد به آغوشم بازگردد.
بانو آمنه، حلیمه چون شما محمد را از جان بیشتر دوست می‌دارد. اجازه بدهید او را با خود ببرید. این برای محمد بهتر است.
در این که دلبسته محمد شدن شکی نیست. پیشنهاد آنها قابل تأمل است دختران. بهتر نیست در این خصوص بیشتر اندیشه کنیم؟
بله پدر، شاید اونجا برای محمد بهتر باشد. اگر قرار بر این شد، من نیز دوری او را به جان می‌خرم. باشد که او این دوران را سر کند. کجایی عبدالله که ببینی پسرت بزرگ شد؟
دخترم، من نیز چون تا آشفتم و با رفتن محمد قرارم می رود. اما خود بهتر می دانی محمد را حکایتی دیگر است و سرنوشت او سرنوشتی دیگر است.
سرورم، اسرار این سفر طولانی را هنوز برای من بازگو نکردید.
قدری تحمل کنید فرزندان من، به زودی خود همه چیز را خواهید دید. حال بروید.
درود ما بر شما مردان خدا.
بر شما
مهمانان ما از کدام بلد قدم بر چشمان ما نهادند؟
ما از سرزمین دور می آییم، از حبشه.
بر من و قبیله من منت می گذارید اگر به خانه من درایید. خانه من از آن کشیشان حبشی است.
خداوند مسیح را برگزید تا به وسیله او مردم را به راه رستگاری دعوت کند.
شما گفتید خدای مسیح چه کرده؟
او یاوه میگوید خدا کیست؟ مسیح کیست؟ وای بر شما غریبه ها، چرا مردم را گمراه میکنید؟
هرگز به هم نوعان خود ظلم نکنید، به آنان محبت کنید. سرور ما عیسی مسیح میفرماید ما همه بندگان ناچیز پروردگاریم و روزی به سوی او خواهیم رفت و خداوند در روز رستاخیز به اعمال بد و خوب ما رسیدگی خواهد کرد. مسیح گفت
چه شد پیر من؟ آخر مسیح چه گفت؟ تو را چه شد؟
چرا دهانت از حرکت باز ایستاد؟ نکند دروغ میبافتی؟
شما را چه شده است؟ با مهمانان من این گونه سخن نگویید.
به راستی که اگر مهمان نبودند سزایشان فقط مرگ بود.
او از محمد چه میداند که این گونه خود و ما را آشفته کرد؟
چرا بزرگان از دیدن محمد منقلب میشوند؟
این کودک به یقین اسراری دارد که این مرد کشیش را آشفته کرده.
شما را چه شده سرورم که این گونه آشفته و پریشان شده اید؟
نگهداشتن محمد در بین قبیله ما بعد از این سخت است. همینک جان محمد در خطر است. وای بر من.
من در کتاب آسمانی نشانه های پیامبر آخر زمان را مطالعه کردم. آن بزرگوار همکنون در این قبیله زندگی می کند و در خانه حارس. حضور ایشان در اینجا مرا به لرزه انداخت و از سخن گفتن باز داشت. عزیزان من، افتخار بعثت آخرین پیامبر الهی باید نصیب مردم حبشه گردد.
نمیفهمم.
ولی او اهل مکه است و از قوم قریش. آیا حکم است در بین ما برانگیخته شود؟
چه کنیم که او نزد ما بیاید؟ برای این امر چه چاره ای اندیشیده اید؟
باید فکر کرد، باید بهترین راه را برگزید.
او طفلی بیش نیست، بیگمان سرپرستانی دارد، باید آنان را یافت.
ما می‌دانیم افراد قبیله بنی سعد هر سال کودکانی را از مکه با خود به اینجا می آورند تا پرورش یابند.
بیگمان به زودی این طفل را به مکه خواهند برد تا تحویل بستگانش دهند. راه چاره در آنجاست.
نگهداری از محمد در بین ما از این پس سخت است. با او چه کنیم حارس؟
جان محمد در خطر است. باید هر چه زودتر او را نزد خانواده‌اش بازگردانیم. تا کنون خادم او بوده ایم و تندرستی او بزرگترین وظیفه و آرزوی ما بوده است.
چگونه از او دل بکنم؟ آخر مکیان چه خواهند گفت؟ آیا آنها حرفای ما را قبول خواهند کرد؟
چه قبول کنند چه نکنند؟ باید محمد را از اینجا برد. من به خاطر سلامتی محمد هر گونه طعنه و تمسخر را به جان می‌خرم تا به او گزندی نرسد.
راست میگویی، بهتر است نور چشممان را نزد خانواده‌اش بازگردانی.
محمد جان، نور چشمم، به خانه‌ات خوش آمدی.
عبدالله، کاش تو نیز بودی. او تو را می‌خواهد، دلتنگ توست. اگر تو نیز چون من او را می‌دیدی، چشم از او بر نمی‌داشتی، از این طفل شیرین که همه شیفته اویند.
بیا عزیزا. پسرم، عمر آدمی به مانند خورشید است که طلوع می کند و بعد هم غروب. وقتی که خورشید غروب می کند، کسی سراغان را نمی گیرد. پس از این تو نیز سراغ پدرت را مگیر. خود بهتر می دانی که پدر تو را بسیار دوست می داشت. می گویند در سفر شام مدام به یاد تو بود که اجل مهلتش نداد و چشم از جهان فرو است و تو نیز صاحب مقامی والا در برابر آن خالق بزرگ هستی.
کجایی عبدالله برادرم که آتش بر خیمه پدرمان عبدالمطلب زدی و ما را در غم هجران خود سوختی؟ ای زن، چون به وقار و آرامش محمد نیک می نگرم، مرا به یاد برادر عزیزم عبدالله می اندازد. او رفت و پسری چون خود به امانت گذارد، پسری که روشنی دلهای خسته بنی هاشم خواهد بود.
همین طور است ابو طالب، بر من و توست که او را چون فرزند خود بدانی.
آری، حق با توست فاطمه، درست این است که میگویی.
قدوم مبارک محمد ما را از فقر و گرسنگی نجات داد و اینک ما از افراد مرفه بنی سعدیم. سوگند که ما در کنار سفره محمد نشستیم.
بانو، ما هر چه داریم از برکت وجود محمد است.
پیش از این گفته بودم که صاحب کعبه خود نگاهبان محمد است.
بی تو سخت خواهد بود.
چه کنیم که تقدیر روزی او را به ما بخشید و امروز از ما گرفت.
5 سال چشم انتظارت نشستم. در تمام این مدت بی آن که در کنارم باشی با تو از تو خود و پدر می گفتم. اینک بسیار خرسندم که تو به آغوش مادر بازگشتی. هرگز شما را فراموش نخواهد کرد.
آرز، زحمات تو و همسرت حلیمه را هرگز از یاد نخواهیم برد.
آری دوستان، این چنین بود که ما آنان را سخت آزردیم و با چشمانی خونین و گریان به بلادشان فرستادیم.
چه شده که این چنین قهقه سر داده اید؟
محمد، پا بر فرش مگذار. این فرش تنها برای پدرمان عبدالمطلب است.
آرام باش، از بین تمامی فرزندانم تنها محمد میتواند و روی این فرش گام بگذارد. عبدالکعب،
پدر، شما سنت شکنی میکنید و این بی احترامی بزرگی نسبت به ماست.
در عالم گاهی زور و ثروت حکومت میکند، ولی معنویت از آن حکومت الهی است. حکومت پایدار حکومت معنوی است. حکومت زور و ثروت همانند علفهای هرز از بین رفتنی است.
چه میگویی عبدالمطلب؟ آخر تو بزرگ قریشی.
پس از آن که علفهای هرز ریشه کم میشود، آنگاه نوبت به رویش میرسد.
دارو ندوه که جای کودکان نیست. این امر تازگی دارد. عبدالمطلب، امر کن اینجا را ترک گوید.
فوراً او را از اینجا بازگردانید.
این توهینیست آشکار به بزرگان قریش.
برگرد محمد، برگرد.
آرام باشید. اجازه بدهید سید قریش پیش بیاید.
ای جماعت، خود قضاوت کنید. آیا این کودک سید قریش است که این گونه پادر دار و ندوه گذاشته است؟
این سخن شما درست نیست. او همینک باید بازگردد.
او اجازه ندارد در جمع بزرگان قریش حاضر شود. به او بگویید حد خود را بشناسد.
از شما میخواهم که آرام باشید. هر آینه هر آنچه که من از این کودک میدانم شما نیز میدانستید، در برابر او فروتن میشدید. حال بگذارید محمد به نزد من بیاید.
بگو ببینم تو درباره این کودک چه میدانی که ما نمیدانیم.
به زودی در خواهید یافت. پس از آنکه علفهای هرز نابود گشت، نوبت روییدن گلهای زیباست. ولی گاه دوباره از گوشه دیگر علفی هرز می روید که به خواست خدای ابراهیم مردی الهی قیام کرده و آنها را ریشه‌کن می کند و حکومت الهی را بر زمین و مردمانش جاری می سازد. پس نیک اندیشه کنید و سخنان تفرق انگیز بر زبان نیاورید.
اجداد عبدالمطلب به ابراهیم خلیل الله، سپس به نوح نبی الله و سرانجام به حضرت آدم باز می گردد.
خود او نیز از زمره مردان پاک و وارسته است.
بنابراین برماست که کلام شیوا و رفتار نیکوی او را سرلوحه گفتار و کردار خیش کنیم.
محمد روز به روز نزد پدرم محبوب تر می شود، همچنان که عبدالله نزد او محبوب بود.
تو را چه می شود؟ پیری 100 ساله که به نوه 6 سالش عشق می ورزد.
محمد تا ابد کودک نخواهد ماند، ابوالحکم نادان.
پدر، اگر اجازه می دهی من و محمد به یثرب سفر کنیم تا به دیدار اقوام و هم زیارت مزار عبدالله نایل گردیم. از سوی این نخستین سفر او خواهد بود که با من است. شاید این سفر و زیارت مزار پدرش کمی او را آرام کند. من نیز بیش از این طاقت دوری عبدالله را ندارم. شبهای زیادی در خواب او مرا به مزار خود فرا می خواند. باید برویم، چرا که عبدالله منتظر من و محمد است.
چه میگویی عروس عزیزتر از جانم؟ عبدالله در خواب به تو چه میگوید؟
به وقتش پدر همه را خواهم گفت.
وجودم بیتاب گشت آمنه، نمیتوانم شما را از سفر باز دارم. اما دخترم، از عزیز دلم محمد و خود مراقبت کن. بروید در پناه خدا. به یقین تا زمان بازگشت شما روزگار بر من سخت خواهد گذشت. بدرود فرزندانم، در امان خداوند.
عبدالله یادت بخیر. عبدالله راه شام چگونه است؟ آیا چاهای آب فراوان دارد؟
این راهی است که بسیار رفتند و بازگشتند. به یقین راه شام امن و بی خطر است.
عبدالله، از تو میخواهم عزم این سفر از سر بدر کنی و در پی کاروان شام نروی.
تو خود نیک میدانی فراهم ساختن اسباب معیشت خانواده بر مرد از هر واجبی واجبتر است. تجارت برای مردان مکه حرفی مناسب است.
میدانی که فرزندمان در راه است.
به خدای ابراهیم قسم، بیتابی تو مرا نیز بیتاب میکند و از خود بیخود. این سفر دو ماهی بیش نیست آمنه. من به زودی از دورترین بیابانهای حجاز به نزد تو و آن ماه نورسیده پر خواهم کشید.
تا آن زمان در فراغت چه کنم؟ چگونه روزها را بی تو سپری سازم؟
من نیز با قلبی پرسوز از پیش محبوب ترین خلق می رفم.
یثرب نزدیک می شوید، در آنجا اتاق خواهیم کرد.
بانو، همینک شما می توانید در یثرب بمانید تا ما از سوی شام حرکت کرده به سوی شما باز کردیم. آنگاه همسفر می شویم و به سوی شهر و دیارمان مکه باز می گردیم.
از زحمات شما سپاسگزارم. از عبدالله برایم بگو که بسیار مایلم از او بشنوم.
اینجا که بود به تو و فرزنده در راهش میاندیشید، از تو بسیار سخن میگفت، از عشق و علاقهش و امید به زندگی. میگفت به زودی در مکه فرزندم را به آغوش خواهم کشید، اما غافل از سرنوشت. او نمیدانست به زودی خاک را به آغوش خواهد کشید و در این سرزمین دور از دنیا خواهد رفت. اینجا دارالنابغه است.
عبدالله برخیز، پسرت محمد را آوردم. تو نیامدی، من او را آوردم. او بیابانهای گرم و سوزان را به خاطر دیدار تو تحمل کرده است. دلتنگ شده ام عبدالله. گوش کن تا اسرار پسرت را بگویم. به راستی که او سیمای بزرگان را دارد. خوابی دیدم که تا کنون برایت نگفتم. برخیز و گوش فراده عبدالله. من تنها یادگارت را به آغوش می کشم. او جان و روح من است. تو را به خدای ابراهیم سوگند. برخیز و محمد را ببین. او اکنون 6 سال است. پسرت 6 سال را بدون تو سپری ساخته و اکنون در این گوشه دور افتاده بر مزارت می صدا می گرید. برخیز و نگاهی پدرانه به فرزندت بکن تا آرام گیرد. او بهانه تو را می گیرد عبدالله.
باورمان نمی شود. می خواهید بروید؟
آری، باید به مکه بازگردیم.
خستگی این سفر طولانی تو رو رنجور و بیمار کرده. آن طفل نیز حال و روز خوشی ندارد. اندکی بیشتر بمان تا بهبود یابید.
آری دخترم، حال تو اصلا مناسب سفر نیست. بهتر از کمی استراحت کنی.
از لطف شما بسیار سپاسگزارم، اما من باید به دنبال سرنوشت خود بروم و اینک لحظه جدایی است. بدرود.
مدتی کوتاه برای بهبودی عروس سرور من عبدالمطلب در روستای عوا توقف میکنیم. همه به استراحت نیاز داریم.
Ah! فرزندم، شاید تقدیر این باشد که من نیز پیش پدرت بمانم و تو تنها به مکه بازگردی.
چه میگویی بانو؟ این کودک تحمل این همه درد و رنج را ندارد. تو بهبود میابی و با ما به مکه باز میگردی. پدر بزرگ، اکنون چشم به راه شماست.
امه من، تمام هستی من نور چشمم محمد است، اما شاید این خواست خدای ابراهیم است. عبدالله را به یثرب کشاند و او را نزد خود برد. محمد را 5 سال از مادر دور نگاه داشت تا در دامن زنی مهربانتر از مادر پرورش یابد.
بانو، تو بهبود خواهی یافت و با هم به مکه باز خواهیم گشت. سرورم عبدالمطلب بیگمان مشتاقانه در انتظار شماست.
مگر از تقدیر آگاه نیستی؟ کاری که بخواهد بشود می شود. مرگ و زندگی در دست ما نیست. مبادا لحظه ای از نور چشمم محمد غافل شوی. من در زمان تولدش نشانه های بزرگی او را دیدم. سوگند آن هنگام که فرزندم گام بر زمین نهاد، دستهای خود را بر زمین گذاشت، سر به آسمان بلند کرد و با نگاه معصومانه بدان نگریست. نوری از پیشانی او آسمان را پوشاند و هاتفی در آن ندا سر داد که تو ای آمنه سرور عالم را زادی، پس نام او را محمد بگذار. صدای نیز در خواب مرا گفت محمد بهترین مخلوق پروردگار است، سرور و آقای جهانیان. امه ایمن، من از آینده محمد هراسی ندارم، زیرا او در پناه خدای ابراهیم است و کسی را یارای گزند رساندن به او نیست. او برگزیده پروردگار یکتاست. امه ایمن، اما نمیدانم چرا خدایش نخواست من و پدرش عبدالله در آن روز بسیار بزرگ در کنار فرزندمان محمد باشیم. من می روم، اما نامم باقی خواهد ماند، زیرا فرزندی پاک به دنیا آوردم که سرور و آقای عالمیان است. دوش در خواب به عبدالله گفتم داغ دوری ما بر محمد بسیار سنگین است. گفت پروردگارش می خواهد که او سخت بزرگ شود.
محمد هرگز پدرش را ندید. 5 سال دور از مادر زندگی کرد و در 6 سالگی هم مادرش را از دست داد.
وای بر دل محمد، روزگار با او چه می کند؟
کاش مادرش در کنار عبدالله را می گرفت، پدرش در دار و نابغه و مادرش در عبا. تقدیر با این کودک معصوم چه می کند؟
وای بر دل محمد، وای بر او، وای بر محمد، وای بر تنهایی او، وای بر یتیمی او.
عروس سرورمان عبدالمطلب درگذشت.
خدای من،
سرورم، در کمال تأسف عروستان بانو آمنه دوری شوهرش عبدالله را تاب نیاورد.
شکفت خواهد
بیا نور چشمم محمد.
این برای فرزند برادرت محمد است، میپسندی؟
کمتر دیدم کسی در بین نزدیکان چون فاطمه دختر اسد به یتیمی رسیدگی کند. فاطمه، تو هر کاری برای محمد انجام دهی نیک و پسندیده است. او به تو علاقمند است.
نمیدانم از چه روی محمد تا به این حد در قلبم جای گرفته است. ابو طالب،
آیا تو سخن آن راهب را به خاطر داری که در مورد محمد و فرزند تو که به دنیا خواهد آمد و یار و یاور محمد خواهد بود چه گفت؟ حال این کار خدای ابراهیم است که مهر محمد را انقدر در قلب من و تو گرم کرده که لحظه ای بی او نتوانی.
قریب به 100 سال من از خدای ابراهیم فرصت زندگی یافتم. در این مدت برام بودم که آزار به کسی نرسانم و مطیع امر پروردگارم باشم. گویین که فرشته مرگ اینک به سراغم آمده و من نیز باید بار سفر ببندم. با او نزد فرزندم عبدالله و عروسم آمنه می روم. اکنون تنها دلواپسی من محمد است. میخواهم بعد از من از او سرپرستی کنید، او را چون من اکرام کنید، زیرا او شایسته اکرام است. محمد به زودی آقا و سربر جهانیان و قریش خواهد شد. ابو طالب، از محمد نگاهبانی کن، چون من که عاشق او بودم. به خدای ابراهیم سوگن، هنگامی که تو در کنارم هستی در آسایشم.
محمد میخواهد کارهایش بر دوش خودش باشد. او بسیار مهربان و پرتلاش و امین است.
شنیدم در شهر هر روز طرفدارانش بیشتر و بیشتر میشود. او در کارها به دیگران کمک و با همسالان به نیکی رفتار میکند. او با این سن کم بسیار مسئولیت پذیر است و بی‌جهت در کار دیگران دخالت نمی کند. او باعث مباهات قریش است.
سلام ابو طالب.
سلام بر تو فاطمه.
می خواهی محمد را به سفر شام ببری؟
آری فاطمه، او را به شام خواهم برد. من با پدرم عهد بستم که از محمد به خوبی نگاهبانی کنم. پس از آماده شدن کاروان حرکت خواهیم کرد. بیقراری مکن، فرزندان ما بزرگ شده اند و این سفر از آن روی انجام میپذیرد تا زندگی من سامان یابد.
شما را چه شد پدر جان؟
تا او را نبینم آرام نمیگیرم.
شما باید بیشتر استراحت کنید.
سرورم، از که سخن میگویید؟
صبر کنید، آن لحظه با شکوه و به یاد ماندنی را به چشم خود خواهید دید.
استاد از چه سخن میگویم؟ استاد شما را چه شد؟ حالتان بد است استاد؟
تا کنون استاد را این گونه پریشان ندیده بودم.
باید بروین دنبال حکیم.
سینم سنگین شده است. خیال او آرام و قرار از من گرفته.
یکی از شما بهتر است گردشی در اطراف بکنید. شاید کاروانی در این هوا نیست. شاید طبیبی همراه داشته باشند. اصلا آنان را به اینجا دعوت کنید.
من این ماموریت را انجام می دهم.
شما را چه شده مرد جوان که چنین شتاب زده اید؟
درست میگوید.
سرورم بحیرا شما را به مهمانی دعوت میکند.
او کیست که بدون صحبت و بدون آشنایی ما را دعوت میکند؟
او بر خود فرض میداند از بندگان پروردگار پذیرایی کند.
از اینجا برو و بگو ما نپذیرفتیم.
این کاروان حتما کاروان سالاری دارد، بزرگتری. بهتر نیست دعوت ما را به اطلاع ایشان برسانید و کسب اجازه کنید؟ من در اینجا منتظر پاسخ ایشان میمانم.
عجیب است، نشنیدم تا به حال بحیرا کاروانی را اطعام کند. چه اتفاقی افتاده است که ایشان ما را اینک به میهمانی دعوت میکند؟
من از قدیم با او آشنایی داشتم، به گمانم به واسطه دوستی او با من است.
کاش میتوانستیم دروغهای تو را باور کنیم. اصلا عبدالکعبه، بگو بدانیم بحیرا از کجا میدانست تو با کاروان ما هستی؟
این حقیقت است. بحیرا که عاشق کاروان قریش نشده است.
شاید به واسطه آشنایی با من است. من نیز چند سال پیش همراه کاروانی از اینجا عبور کردم. حتما به خاطر من است.
برادران، این فرصت خوبی است تا میهمان او باشیم و در این حال از او بخواهیم برای توفیق در تجارت دعایمان کند.
آری درست است، اما من نمیتوانم محمد را تنها بگذارم. من در کنار او میمانم.
ملاقات با مرد روحانی فرصت خوبی برای کاروان ماست.
اگر اجازه میدهید محمد بماند تا ما که سالهاست از این مسیر گذر کردیم از دیدار بحیرا محروم نشویم. آمدن یا نیامدن محمد نزد راهب مسیحی مهم نیست.
رأیتان درست است، من نیز با شما موافقم.
این بهترین کار است. محمد در اینجا میماند.
محمد برای خود مردی شده، میتواند از خود مراقبت کند.
من پس از دیدار با بحیرا به نزد تو باز خواهم گشت.
آره، همین کار را بکن ابو طالب، زود بازگرد.
زمان این ملاقات کوتاه خواهد بود پسرم.
سلام بر بحیرا دوست قدیمی و عزیز من، احوالت چطور است؟ ما را شرمنده کردی.
آنان پس از شروع مشورتی طولانی راضی شدند.
آن را که میخواستم در اینجا نیست.
سلام بر شما بحیرا.
سلام بر شما مهمانان عالی‌قدر.
سلام بر شما.
آیا از نزدیکان شما کسی در کاروان مانده؟
بله، برادرزاده من نزد چند تن از کاروانیان مانده است.
دوست می‌داشتم تمامی نزدیکان عبدالمطلب را ملاقات کنم. نامش چیست؟
نامش محمد است و 12 سال سن دارد.
کسی را بفرستی تا او را به اینجا بیاورد.
او برای میهمانی رفتن کوچک است.
شما از راه دوری آمده اید و خسته هستید، کمی استراحت کنید.
سرور ما امروز حال چندان خوشی ندارد، منقلب است و پریشان حال.
خوش آمدی فرزندم، بر ما منت گذاشتی، درود خدا بر تو باد.
Hmm.
محمد، فرزند خوبم، تو را به خداوند سوگند میدهم، هر آنچه را که من بنده ناچیز پروردگار از تو میپرسم پاسخ دهی تا من از این پریشان حالی و سردرگمی نجات یابم. آیا میپذیری؟ من منتظر پاسخ تو هستم. آیا به سوالات من جواب میدهی؟
او از محمد و ابو طالب چه میخواهد؟
کاروانیان بسیاری از این مسیر عبور میکنند، ولی کسی هرگز از آنان دعوت نکرده است.
من نیز در عجبم از این دعوت.
چه شده است برادران عزیز؟ خلوت کرده اید، حالا ما نامحرمیم.
این کودک با تو چه خویشاوندی دارد ابو طالب؟
فلحال او مانند پسر من است و او را از جانم بیشتر دوست می دارم.
پدر، این کودک نباید زنده باشد، درست می گویم؟
چنین است که می فرمایی، پدرش فوت کرده.
ابو طالب گوش کن، می خواهم مطلب بسیار مهمی را به تو بگویم. این همان پیامبر موعود است که کتب آسمانی از نبوت جهانی و حکومت او بر قلب ها خبر دادند. در اولین فرصت به دیار خود بازگرد و او را از چشم کافران و بدخواهان دور نگهدار تا آسیبی به او نرسانند.
محمد من برگزیده خداوند است، راست میگویی؟
آنچه که بحیرا گفت مرا به یاد نشانه‌های هنگام تولد محمد انداخت. نیک به خاطر دارم آن زمان پدرمان اصرار داشت که اسرار محمد فاش نشود، و اینک سری به اسرار محمد با دیدن بحیرا افزوده شد، همان معجزات و حوادث.
تو از معجزات هنگام تولد محمد چه می‌دانی؟
تولد او در سال آمولفیل بود، سالی که ابرهه با سپاهی 50,000 نفری برای نابود کردن کعبه به مکه آمد. مردم به امر پدرمان عبدالمطلب شهر را ترک گفتند، چرا که ایشان به مردم اطمینان دادند صاحب کعبه خود از آن محافظت خواهد کرد. سپاه ابرهه به مکه نزدیک شده بود که ناگاه طوفان مرغان ابابیل آغاز شد. مرغان ابابیل هر یک سه سنگ آتشین با خود حمل می کردند. آنان به امر خداوند به پرواز در آمده بودند و چون ابر سیاهی آسمان را تیره و تار کردند. سنگ های آتشین را رها کردند و در یک چشم به هم زدن سپاه خونخوار ابرهه را نابود کرد.
و اما بزرگان بر این قولند که در شب تولد محمد طاق کسرا ناگاه در خود شکست و آتشکده پارس که بیش از 1,000 سال روشن بود خاموش شد. تو همه اینها را از سالها پیش می دانستی و مرا آگاه نکردی؟
سه بار یتیم شدن آسان نیست. سخنان بحیرا آشفتم ساخته، گویا آن همه سختی که بر محمد وارد شده هدفی را دنبال می کند. او گفت خدای آسمان ها و زمین پیش از خلقت آسمان و زمین محمد را آفرید و او را در صلب افراد پاک از آدم تا فرزندان اسماعیل قرار داد. آنگونه که آن پیر گفت از سرسخت‌ترین دشمنان محمد هنگام قیام عبدالکعبه است که در آینده به سبب شرارتهایش ابولهب لقب خواهد یافت و شخص دیگر دوست او ابوالحکم ابن هشام است که او نیز به ابوجهل شهرت خواهد یافت. پس باید نور چشم بنی هاشم را از گزند این دو دور نگه داریم.
بله ابو طالب، بر ماست اسرار محمد را از شر دشمنان پنهان بداریم تا لحظه موعود.
سر جایت بیست پیر من.
پدر، پدر کمکم کن، پدر نجاتم بده.
او را نبرید هر آمیان پس فترت. ای مردم به فریادم برسید، کمکم کنید. دخترم را بردن، دار و ندارم را غارت کردن، از هستی ساقطم کردن. اگر در این شهر فریاد رسی هست به فریادم برسید.
تو از کدام قبیله ای مرد؟ چه کسانی اموال و دخترت را ربودند؟ حرامیان از کدام قبیله بودند؟
من از قبیله زبیت هستم. حرامیان همگی از قبیله قریش بودند. حرامیان مردی را که سردسته آنها بود حاس ابن باقل صدا می کردند. به فریادم برسید، مرا یاری دهید، دخترم را از چنگانها برهانید، او خواستگارانی دارد.
تو از قریش نیستی؟
مشکل همین است. اگر از قبیله قریش بودی یاریت می کردیم، ولی ما با غریبه ها پیمان نبستیم. باید خود مراقبت می کردی و اینک خود به دنبال اموال و دخترت باش.
ولی این رسم مردانگی نیست که مرا از خود برانید.
حرف دهنت را بفهم غریبه، به قریش توهین نکن.
آیا از دست دادن اموال و شتر و دختر جوانت برایت کافی نیست؟
آیا یک جوان مرد در بین قریش نیست که داد مرا سالم بستاند؟ آیا گناه من این است که میهمان هستم؟
امروز در مکه مردم فریاد آن پیر مرد را شنیدند که درخواست کمک می‌کرد. ما جوانان قریش در خانه عبدالله ابن جدعان و در حضور ایشان هم قسم می‌شویم اگر مهمانی مورد ظلم یکی از اهالی مکه یا هر قوم دیگری قرار گرفت، حق را از ظالم بستانیم و به مظلوم بازگردانیم.
ای آس، ای حرامی نامرد، اموال این پیرمرد را بازگردان و دختر جوانش را نیز آزاد کن.
برگردی که در کوچه جان سگ پاس میکنی، کیستی؟
هر کسی برگرد تا چون آن غریبه گریان نشده ای.
یافه مگویید، اموال و دختر پیرمرد را بازگردانید، مگر نشنیدید دوست من چه گفت؟ حرف سرور من را نشنیدید؟ کرید؟
چه میبینم شما جوانان قریش؟
صاحب غیرت و تعصب شده اید؟
اگر اموال دختر آن پیر مرد را باز نگردانید، خانه بر سرتان ویران میکنم.
مرحبا، محمد را همینجا در بین شما میبینم. باید بگویم جمع ویریاییست. این را هم میگویم، ما اموال را باز نمیگردانیم. آن دخترانیز ارباب به کنیسی اختیار کرده، چرا که آن هم غنیمت هست.
با آنان کاری نداشته باشید، من اموال و شتر را باز میگردانم. به یقین اگر مقاومت کنم پشیمانی دیگر سودی نخواهد داشت، چاره ای ندارم. من شتر و اموال او را باز میگردانم.
آس ابن وائل، گویا عقل از سرت پریده که دختر این پیر مرد را به خاطر نمی آوری. تو از همه چیز سخن میگویی جز آن دختر بیچاره.
آن دختر پیش من است.
گو آزادش کنند.
پدر، پدر جان.
دختر عزیزم. ای محمد، شما به ما حیات دوباره بخشیدید.
یک، دو، سه، چهار، پنج، شش.
یکی کم است. از این پس گوسفندانم را به محمد خواهم سپرد که امین است و امانت دار و راستگو.
محمد و جوانان قرعه شب گذشته پیمانی به نام حلف الفضول در خانه عبدالله ابن جدعان بستند که یار و یاور مظلومین باشند و داد از ظالمین بستانند.
گاه و بیگاه لذتی از غارت اموال مسافران نصیبمان میشد که محمد و یارانش آن عیش را از ما گرفتند.
این گونه که محمد و یارانش پیش میروند کارمان تمام است.
در حل اختلاف بین بزرگان برای نصب حجر الاسود محمد ما را نزد بزرگان کوچک کرد. صداقت و راستگویی او شهره آفاق شده.
این روزها همه از او سخن میگویند، از صداقتش. نباید بگذاریم او این گونه پیش برود.
اگر محمد این گونه پیش برود تا چند وقت دیگر کار همه ما تمام است.
نباید بگذاریم کارهایش ادامه دهد. باید هر طور شده در مقابلش بایستیم.
تنها
چه میخوایی؟
چه میخوایی؟
بانو؟ بانو؟
زن این وحشت زده با اصرار میخواهد شما را ببیند. به او گفتم صبح بازگردد. گفت اهل مکه نیست و اگر بانوی من خدیجه به فریادش نرسد خود و دخترش تا صبح زنده نخواهند ماند. حال میفرمایید با او چه کنم؟
بگذار بیاید.
چشم بانوی من. دنبال من بیا.
درود بر بانوی بزرگ قریش.
از من چه میخواهی؟
من و فرزندم را نجات بده. فرزندی که در شکم داشتم همسرم گفت اگر پسر بود مال من و اگر دختر بود مال قبر و من اکنون برای نجات او به تو بانوی بزرگوار پناه آوردم.
خدمتکار تو کجایی؟
در خدمت بانویم خدیجه هستم. امر بفرمایید.
نوفل را خبر کنید تا به اینجا بیاید.
درود بر بانوی عفیف و پاکدامن قریش.
دوش خواب غریبی دیدم که افکارم را سخت آشفته کرده.
خواب را برایم بازگویید بانوی بزرگوار.
نوری از آسمان به زمین آمد، گشت و گشت و به ناگاه به خانه در آمد و خانه‌ام را غرق در نور کرد. برایم حال بگو تو از این خواب چه می‌فهمی؟
به زودی زود اشرف قوم عرب، یا بهتر است بگویم اشرف زمین و آسمان، به خواستگاری شما خواهد آمد. شما که پشتیبان فقرا، دردمندان و خستگان هستید و مستحق چنین شأن و مقامی بانو، دل خوش دارید و به فرداهای بهتر بنگرید.
همکنون محمد 25 سال دارد و پیشه چوپانی هم برای ازدواج و زندگی او کفایت نمی کند. از سوی هم دست من توهیست و خود نیز چند فرزند دارم که آنان نیز نیازمندند. باید در فکر پیشه مناسب برای محمد باشم. شنیدم بانو خدیجه قصد دارد کاروان تجاری به شام بفرستد. با خود گفتم محمد را به ایشان پیشنهاد دهم تا مسئولیت کاروان را بردوش گیرد.
فکر خوبی است. بدین سان شاید محمد حرفه تجارت پیشه کند و این زندگی او را سامان دهد.
آری چنین است. محمد در امانتداری شهره است. شنیدم شما کاروانی به سوی شام روانه خواهید کرد. بانو، تقاضا دارم برای این کار به محمد بیندیشید. او بارها با کاروانها سفر کرده و در این زمینه تجارب بسیاری آموخته است. او جوانی پرتحرک و قوی بنیه است.
محمد امین را میگویی؟ وصف او را شنیدم.
آری بانو، محمد را میگویم.
چه کسی از محمد امین نیکتر، اما میخواهم موافقت او با این سفر را از زبان خود او بشنوم.
محمد، بانوی بزرگوار قریش با سفر تو موافق است. پس به نزد ایشان برو، خود موافقت با سفر را به ایشان اعلام کن. به یقین این سفر پر خیر و برکت خواهد بود. از شما سپاسگزارم بانو. بر من منت گذاشتید که محمد را پذیرفتید بانوی من.
ندیده بودم بانو برای بدرقه کاروان خود بیاید.
بانوی من، کاروان آماده سفر است.
میسره، از محمد غافل مشو و همواره در خدمتش باش.
اطاعت بانوی من، همان را انجام می دهم که شما می خواهید.
با تمام توان پیش برویم تا از کاروان محمد پیشی بگیریم و زودتر از او به بازار شام برسیم.
چرا با محمد امین سر ناسازگاری دارید؟ او مرد خوبی است. همه از صفات نیکو و جوانمردیش سخن میگویند.
محمد نباید در این سفر موفق شود. اگر ما زودتر از او به محمد شکست خواهد خورد.
این کینه و دشمنی شما با محمد حتما دلیلی دارد. درست میگویم؟
دلایل بسیاری دارد. به من میگویند ابوالحکم ابن هشام، میفهمی؟ نه آن راهب بیابان نشین که از محمد و ابو طالب پذیرایی کرد. راستی نامش چه بود؟
بحیرا.
آری بحیرا. او مدعی شده که من به خاطر دشمنی با محمد ابن عبدالله ابو جهل خطاب خواهم شد. البته در سالهای طول و دراز آینده که هنوز نیامده. گیرم پیشگویش درست باشد، ولی معلوم نیست آن زمان محمد از دست من و یاران من، علل خصوص عموی محمد عبدالکعبه که میگویند او نیز ملقب به ابو لهب خواهد شد، جان سالم به در برده باشد. اجناس من را فروختیم و کیسه های من پر شد از سکه های طلا. دیگر پولی برای مردمان شام نمانده که از محمد چیزی بخرند. دیر آمدی محمد، دیر آمدی. فروختنی ها را ابو جهل فروخ. بازگرد به کوفه، در خانه پنهان شو. مرز به چه میخندی موجود نعیب؟ برو سر گوشی آب بده ببین کاروان محمد چه میکند. کار محمد به جایی رسیده که کاروانداری خدیجه را میکند. ای خاک بر سر ابو جهل.
گویا کمی دیر رسیدی محمد. بازار از رونق افتاده. خریداران کالای مورد نیازشان را خریدند. ما در اینجا مشتری نخواهیم داشت. باید چاره اندیشید.
ابوالحکم، ابوالحکم، کاروان محمد بارها را به زمین گذاشتن، اما گویا ناچارن به مکه بازگردن چون خریداری ندارن. با گوشهای خودم شنیدم همراه محمد میگفت باید چاره اندیشید.
مثل این که ما دیر رسیدیم، گویا هرچه بوده خریده و بردند.
بهتر است از کاروانیان جویا شویم، شاید کالایی مانده باشد.
تجار با انصافی بودند، به قیمت خریدند.
یعنی چه؟ پس کالا چه شد؟ خبر خوبی برای شما دارم جناب ابوالحکم، دزدان کاروان محمد را غارت کرده بردن.
خوب شد، عالی شد، محمد از دست رفت.
نمیدانم، شایدم دزدی در کار نباشد و آنها اجناس را فروخته باشند.
محمد، اموال بانوی قریش خدیجه را چه کردی؟ دوستان به غارت بردن یا در خاک کردی؟
سرورم محمد اجناس را به بها فروختند.
یاوه میگویی؟ من میدانم اجناس را دوستان به یغما بردند.
با چنین خیالی خوشحال باشا، به راه خود ادامه بده.
چوبانان را چه به تجارت، آخر این گونه می شود. دیگر راستش را بگو محمد، چه بلایی سر اجناس آوردی؟
از پیران خود شنیدم که زیران درخت جز پیغمبر فرود نیامد.
ممنونم.
این چندمین بار است که کاروان خدیجه از اینجا گذر می کند. من همیشه شاهد درگیری آنها بودم، اما این بار همه چیز آرام است.
طریق محمد خدمت به مردم است. او با غلامان نیز رفتار خوبی دارد و در برخورد با مردم عدالت را رعایت می کند.
وقتی مردم مکه از امانت داری او بشنوند و بدانند اجناس بانو خدیجه را یک جا فروخته، همه کاروان خود را به محمد خواهند سپرد.
بانو همینک خبر آوردند که کاروان محمد به حوالی مکه رسیده است. بانوی من،
آیا همه به سلامت از سفر بازگشتند؟
آری
آمدی محمد، کاروان بعدی را برای سفر آماده کن. آیا در خواب من چیز دیگری نیز وجود داشت؟ هر آنچه را که می‌دانی به من بگو.
شنیدم او در تجارت بسیار موفق بوده است.
از سفر شام بسیار هراس داشتم تا اینکه دیدگانم به جمالش روشنایی یافت. در عجبم خنده برای چیست؟
تا آنجا که می‌دانم آن خورشید تابناک به قلب شما تابیده است.
مدت هاست این خورشید تمام وجود مرا فرا گرفته و هر لحظه با نزدیک شدن به او ذوق می شوم.
بدین سان محمد ابن عبدالله، در یتیم بنی هاشم، 15 سال بعد در سن 40 سالگی و در غار حرا به پیامبری مبعوث شد تا اسلام، آخرین و کاملترین دین را که بر مبنای فطرت انسان است، به جهانیان هدیه کند.